تهیه کنه با همکاری به نوعی میشه گفت ذینفعان و ارکان خود شرکت این کار انجام میده. وقتی نماینده کارگر حضور داشته باشه، خب طبیعتاً مسائل و موضوعات مربوط به کارگران رو به تراتب بگبرگی مشاغل انعکاس میده. نمایندگان مدیریت هم همینجوری، یا نماینده سرپرستان. بنابراین ترتیب بندی مشاغل در هر کارگاهی به نوعی در انطباق با درخواست‌های کارگران و سرسام و صلاح کارگاه هست و نهایتاً طرح که تهیه شد میاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری یا ادارات کل اجرایی ما طرح‌ها رو بررسی میکنند و اگر در انطباق با قوانین و مقررات بوده باشه مهر تایید میزنند. بنابراین هم یک نظارت در اون کارگاهی داریم نسبت به اجرای ترتیب بندی مشاغل،
بله،
و همچنین نظارتی هم خود وزارت تعاون کار رفاه داره. نهایتا اگر فردی کارگری نسبت به ترتیب بندی مشاغل ایرادی داشته باشه و در واقع تشخیص بده یا احساس این که حقی ازش ضایع شده، باز هم در قانون پیشبینی شده که فرد میتونه به هیئت حل اختلاف مستقر در ادارات تعاون کار رفاه مراجعه داشته باشه و درخواست بده و نسبت به این شکایت هیئت‌های مربوطه ورود میکنن، بررسی میکنن و نهایتا اگر خواسته فرد در انطباق با قانون بوده باشه، رای به نفع فرد مورد نظر صادر میشه.
درسته. آقای آهنی ها، یکی از دوستانمون پرسیدن طرح طبقه بندی مشاغل مشمول بازنشسته ها هم میشه؟
من اول سلام عرض میکنم خدمت برادر عزیزم جناب آقای مهندس قریبی که از عزیزانم در وزارت کار هستن. ببینید، بازنشسته ها که ما طرح طبقه بندی برای افراد شاغل هستش،
بله،
و طبیعتا برای افراد غیر شاغل معنا نداره.
درسته. پس شامل حال بازنشسته های محترم نمیشه. خیلی خوب. جناب آقای غریبی، من در خصوص چالش هایی که کارفرماهای محترم مواجه هستن با دقیقاً چالش ها و مشکلاتی که در اجرای طبقه بندی مشاغل دارن و مواجه هستن باش، با جناب آقای آهنی ها صحبت کردیم و دیدگاهشون رو شنیدیم. حالا میخوام از زبان شما بشنویم که چه چالش ها و مشکلاتی در اجرای طبقه بندی مشاغل وجود داره و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی چه راهکارهایی رو برای رفع این چالش ها پیشنهاد میده؟
عرض کنم که اولا طبقه بندی مشاغل شامل همه کارگاه ها نمیشه.
بله.
کارگاه هایی که 50 نفر کارگر و به بالا داشته باشن که این طرح بایستی انجام بشه و تکلیف قانونیه. و عرض کردم که طبقه بندی مشاغل هم به نفع کارگران کارگاهه، هم به نفع خود مجموعه کارگاه و مدیریت هم هست.
درسته.
یعنی در راستای عدالت مزدی و اینکه کارگران احساس تبعیض نداشته باشند و پرداختها عادلانه انجام بشه، در کارهای یکسان پرداختیهای یکسانی ما داشته باشیم، در کارهای هم ارزش پرداختیهای یکسانی داشته باشیم، جزء در واقع اهداف طبقه بندی مشاغله. بنابراین وقتی چه طبقه بندی در واحدی تهیه و اجرا میشه، خب کارگران به این نتیجه میرسن که این طرح در انطباق با قانون و مقررات و برای کارهای هم ارزش پرداختی یکسانی انجام میگیره و این احساس تبعیض به نوعی از مجموعه برطرف میشه و به نفع کارگاه هم هست، به نفع مجموعه هم هست و طبیعتا در بهره‌وری کار هم به اعتماد بنده تاثیر بسیار زیادی رو خواهد داشت. اشتباهی که متاسفانه وجود داره، این اشتباه باعث شده که کارفرماها، نه همه کارفرماها، بعضی از کارفرماها مقاومت در راستای اجرای طرح داشته باشن. این که تهیه و اجرا ترتیب بندی مشاغل همیشه به معنای بالا رفتن یا افزایش دستمزد کارگران نیست. نه، اینجوری نیست. ترتیب بندی مشاغل با هدف مشخص شدن وظایف، مشخص شدن مسئولیت افراد و اینکه افراد احساس تبعیض نداشته باشن، چون کارفرمایان عزیز سعی میکنن که در چارچوب قوانین و مقررات خوب رفتار کنن و پرداختی‌های قانونی به کارگران داشته باشن، ولی در کارگاه‌هایی که ما ترتیب بندی مشاغل نداریم این احساس تبعیض خیلی برجسته است و در موارد در بهره‌وری کار هم تأثیر گذاره. ما برای اینکه کارفرمایان عزیز رو ترغیب کنیم به تهیه ترتیبات بدنی مشاغل، این تکلیف رو به ادارات کل اجرایی ما داشتیم که شما جلساتی رو با دوستان برگزار کنید از کارفرمایانی که ترتیبات بدنی مشاغل رو اجرا کردند و موفق هم بودن، موجب رضایت کارگران شده، موجب بهره وری شده، اجازه بدید که اون عزیزان بیان برای این کارفرماها صحبت کنن و ترویج کنن و ترغیب کنن تهیه به اجرای ترتیبات بدنی مشاغل رو.
درسته. یکی از دوستانمون هم در خصوص همین موضوع پیامکی رو فرستادن. چرا با هنی ها نوشتن که در جایی که ما کار میکنیم بیش از 70 نفر پرسنل وجود داره و فکر میکنم که ما مشمول طرح طبقه بندی مشاغل میشیم. کارفرمایی که در ارتقای ردی کارگرانش کوتاهی میکنه باید چه کار بکنیم؟ شکایت از طرف خود کارگران باید باشه یا اینکه مراجع قانونی خودشون ناظر هستن؟ آیا ما به عنوان کسی که کار میکنیم باید کاری انجام بدیم؟
طبق قانون کلیه واتایی که بالای 50 نفر هستن طبیعتاً باید طبقه بندی اجرایی بشه. اگر واحدی انجام نده خدمت شما واحدهای اداره کار به ایشان خدمت شما تذکر میدن که اگر باز تذکرات چند باری که قبول انجام ندن خدمت شما الزام میکنن یک طراحی که برای این کار انجام بشه و مبالغش پرداخت بکنن.
بله.
این قانون برای همه مباحث مسیر خاص خودش گذاشته و خدمت شما در حال انجام هستش. منطق حکم میکنه که ما برای اینکه بتونیم تو کشور ما برنامه بهره‌وری و راندمان ببریم بالا، نظام ارزشیابی و نظام خدمت شما سنجش افراد و ارزیابی افراد در کلیه واتا تقویت بکنیم و با ارزیابی و افراد بتونیم بهره‌وری به پول مبلغ بهتری بدیم و طبیعتاً انگیزه ایجاد بکنیم. هر واحدی که میتوند انگیزه بهتری داشته باشه قطعاً تو بهره وریش موثره و به نظر من میتونه موفق تر باشه.
درسته. یکی دیگه از دوستانمون هم نوشتن که معیارهای غیر منطقی و سختی که بعضی از کارفرماها برای طبقه بندی مشاغل در نظر میگیرن آیا مورد نظارت و بررسی شورای عالی کار قرار میگیره یا اینکه نه هر کس به سلیقه خودش این معیارها رو تعیین میکنه؟
ببینید، معیارهای استانداردی وجود داره که باز خود کارفرما دخالت تو این نیست. طراحهای طبقه بندی که همه اونها مجوزهای رسمی از وزارت کار دارن میان بررسی میکنن با همراه کمیته طبقه بندی.
بله.
و تطبیق افراد بر اساس اون انجام میگیره. بعد از اینکه این اتفاقات بیفته میره کل گزارش باید بره وزارت کار بررسی بکنن و نهایتا سهه بذاره وزارت کار بر این موضوع. برای همین نظرات شخصی نمیتونه تو این قضیه تأثیر خاص و اونچنانی بذاره.
درسته. یه فاصله بگیریم از دوستانمون در اتاق فرمان، برمیگردیم باز هم سوالات مردم رو میپرسیم از شما مهمانان بزرگوار در خصوص طرح طبقه بندی مشاغل. برنامه صدای کار رو میتونید هر یک شنبه ساعت 10 صبح از رادیو اقتصاد بشنوید. ما در این برنامه میپردازیم به دغدغه‌های شما کارگران و کارمندان، بازنشسته ها و همه کسایی که در صنعت فعال هستند و کاری انجام میدن. میپردازیم به دغدغه‌های شما، مشکلاتتون رو بررسی میکنیم و راجبش برنامه سازی میکنیم. پس اگر دغدغه شما هم کار هست با برنامه خودتون همراه باشید. موضوعی که امروز در خصوصش راجبش و راجبش صحبت میکنیم و در خصوصش برنامه سازی میکنیم طرح طبقه بندی مشاغل. دو مهمان گرانقدر پشت خط ارتباطی برنامه هستند که حدود 35-6 دقیقه است که باشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر اسقر آهنی ها، نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار، و آقای احمد غریبی یوسف آباد، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. اگر از بزرگواران سوالی داریم میتونیم به 3036-37 بفرستین یا اینکه تماس بگیرین با شماره 2265-2525. جناب غریبی، چطور میتونیم از تجربیات و نمونه های موفق اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در سایر کشورها بهره برداری بکنیم و اونو توی کشور خودمون به کار بگیریم؟
ببینید، در خصوص نظام ارزشیابی مشاغل، قبل از سال 1395
بله،
ما یک روشی داشتیم تحت عنوان روش امتیازی که در واقع تلقی میشد به عنوان روش مورد تایید وزارت کار و معمولا اکثر کارگاه های مشمول طرح طبقه بندی مشاغل از این نظام استفاده میکردن.
بله،
بررسی ها نشون داد که این روش شاید به تنهایی پاسخگوی نیازهای یا اقتضاعات بنگاه های مشمول طرح طبقه بندی مشاغل رو نداشته باشه. در سال 95 این نظام اصلاح شد، به نظام جدیدی مصوب شد و ابلاغ شد به سراسر کشور که هر کارگاهی، هر در واقع بنگاه اقتصادی یا تولیدی باشه، صنعتی باشه، خدماتی بوده باشه، بر اساس هر روش، هر روشی که بنگاه اقتصادی اقتضا داشته باشه، یعنی با توجه به اقتضاعات هر بنگاه از این روش ها استفاده بشه. بنابراین محدودیتی که قبل سال 95 به نوعی وجود داشت و طراحان طبقه بندی مشاغل یا کارفرمایان کارگاه ها مجبور بودن که از یک در واقع سیستم یا روش خاصی برای ارزشیابی مشاغل استفاده کنن، این نظام تغییر یافته و دست طراحان و کارفرماها باز گذاشته شده که از تجربیات سایر کشورها، از روشهای ساری و جاری و مورد در واقع تایید در سایر کشورها که در شرکتهای مختلف اجرا میشه استفاده کنن و نهایتا اگر این روش چهار توپاش در انطباق با قوانین و مقررات کشور ما بوده باشه مورد تایید ماست. و از سال 95 به این طرف در واقع تحولی در این حوزه صورت گرفته و طراحان ما هم اکثرا آشنا هستن با روش‌های در واقع ارزشیابی مشاغل بین‌المللی و در بسیاری از واحدهای مشمول طرح طبقه بندی مشاغل از این روش‌ها استفاده کنند و ما در این زمینه منعی یا محدودیتی نداریم. در گذشته اصلا محدودیت وجود داشته، ولی سال 95 به این طرف این ممنوعیت و میشه گفت محدودیت برداشته شده و از تجربیات سایر کشورها، از روش‌های مورد استفاده در سایر کشورها هم طراحان طبقه بندی مشاغل ما و کارفرمایان محترم میتونن استفاده کنن، چون هدف ما از طبقه بندی مشاغل عرض کردم هم صرفه و صلاح بنگاه اقتصادی است و همین که عدالت مزدی که در مواد 48 و 49 قانون کار بهش تاکید شده و در مواد 6 و 38 قانون کار به نوعی مورد تاکید واقع شده که از هر گونه تبعیض بایستی خودداری و اجتناب بشه.
خب اتفاق خیلی خوبیه. حالا پیرو به صحبت های شما، من نظر آقای آهنی ها رو میخوام بپرسم. آقای آهنی ها، چه تغییرات و اصلاحاتی در طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود وضعیت کارگران و کارفرمایان شما پیشنهاد میدین؟ چرا که دیگه راه باز هست واسه پیشنهاد و اتفاقات بهتر هم برای جامعه کارگری هم برای جامعه کارفرمایی.
ببینید، خدمت شما عرض کنم که همونجور که سرور عزیزم توضیح دادن، هر طبقه بندی معیارهای خاصی داره و کمتر نظرات شخصی توش دخالت داره. خب این اتفاق خوبی است که بر اساس حالا ما یه مقدار گفتم خدمت شما طرح‌های قدیمی صلح بود، الان یه مقدار به قول معروف روانتر شده و با توجه به چارچوب‌های جدیدی که دیگه شاید مثلا 7-8 سال گذشته اتفاق افتاده، طرح‌ها یه مقدار شفافتر شده و میتونه عدالت مزدی ایجاد بکنه. به هر شکل این یک معیار سنجش برای واحدهای بزرگتر از 50 نفر هستش که یک عدالت نسبی مزدی برای افراد ایجاد میکنه، ضمن اینکه باعث این میشه که افراد با حداقل مزدها نباشن و با مزدهای بالاتر، آدمهایی که کارآمد و ماهرتر هستن استفاده بشه. این به نظر من شیوه خوبی است.
بله،
ولی همه مشکلات بخش کارگری فقط با این نمیتوانیم حل کنیم، همونجور که در اول صحبت ها مواردی گفتم.
درسته. اگر بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم، ما جمع‌بندی صحبتی شما رو میشنویم در خصوص طرح طبقه بندی مشاغل و بعد انشاءالله در خدمت آقای غریبی خواهیم بود. ما تقریبا 5 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم.
در نهایت من خدمت شما عرض کنم که مدل طرح طبقه بندی برای واحدهای بزرگ و بیش از 50 نفر به نظر من مدل خوبی است، میتواند ضمن این که عدالت مزدی ایجاد بکنه آرامش نسبی هم به کارفرما بده برای اینکه بتونه بهره وری در سیستم خودش نهادینه کنه.
بله.
اگر به هر شکل هر کارفرما، همه کارفرما تو این قضیه توجیه کامل بشن، قطعا ما مشکلی برای این موضوع و اجرای اون نخواهیم داشت. به هر شکل ما همیشه تابع قانون بودیم و امیدواریم که قانون همه عزیزان رعایت.
انشالله. خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم آقای آهنی ها. ما با شما خدافظی میکنیم، متشکرم که دعوت برنامه رو پذیرفتیم.
سلام بر
زنده بشین، خدا نگهدارتون. جناب غریبی، جمع‌بندی صحبت های شما رو هم خیلی بشنویم، ضمن اینکه پاسخ این دوست عزیزمون رو هم بفرمایید. جناب آقای تهرانی پرسیدن این طرح در کارخونه ها هم اجرا میشه یا فقط برای کارگاه هستش؟ آقای غریبی صدای من رو میشنوید.
من اینکه جناب آهنی های عزیز داشتن مطالب خوبی رو عنوان فرمودن از طرف جامعه کارفرمایی کشور، در جنبندی عرایزم اینو اشاره میکنم که کارفرمایان محترم واهمه یا ابایی از تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نداشته باشن. بله. عرض کردم بر اساس ضوابط و مقررات مورد عمل در وزارت تعاون کاررفا، کارفرمایان محترم از سیستم ها و روش های مختلفی میتونن استفاده کنن که هم موجب بهره وری در کار بشه و هم بحث عدالت مزدی و ادارات کل استانی ما هم ملزم و موظف هستن که جلساتی رو داشته باشن با کارفرمایان کارگاه های مشمول و نسبت به تبیین این موضوعات برای کارفرمایان محترم اقدام کنن و این خواهش رو دارم که اجرای این طرح ها رو به تعویق و تأخیر نندازن، چون طبیعتاً یک سری مسائل و مشکلات قانونی هم براشون پیش میاد که ما در واقع علاقه ای نداریم که نسبت به در واقع این بخش از قانون اقدام بشه و علاقمند هستیم کارفرمایان محترم و اصلا نسبت به اجرای تکلیف قانونی اقدام کنن.
درست.
در مورد پاسخ به سوال عزیزمون چه فرمایش کردن، ببینید کارگاه یا کارخانه تفاوتی نداره. در هر صورت در زمانی که کارگاه یا کارخانه نصاب کارگرانش به 50 نفر و به بالا رسید، این مجموعه مشمول تهیه و اجرای در واقع طرح طبقه بندی مشاغل هست که عرض کردم علاقه داریم کارفرمایان محترم رأسا نسبت به این موضوع اقدام کنند، همان گونه که آهنی های عزیز فرمایش کردند. در صورت خودداری کارفرمایان ما ناگزیر هستیم که از ظرفیت ماده 50 قانون کار استفاده کنیم برای الزام کارفرمایان مستنکف از اجرای این تکلیف قانونی.
بله. خیلی متشکرم از شما. سپاسگزارم که دعوت برنامه صدای کار رو پذیرفتیم. متشکرم از شما جناب غریبی و با شما خداحافظی می‌کنم. متشکرم. خب شنوندگان عزیز، ما در خدمت آقای دکتر اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار بودیم و جناب آقای احمد غریبی یوسف آباد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. طرح طبقه بندی مشاغل با اهداف و معیارهای مشخص خودش به بهبود شرایط کاری، افزایش انگیزه و رضایت شغلی کارکنان و بهبود مدیریت منابع انسانی کمک میکنه و اجرای صحیح و عادلانه این طرح میتونه به کاهش تبعیض و افزایش عدالت در محیط کار منجر بشه و بهره‌وری و عملکرد سازمان ها رو بهبود بده و همچنین همکاری و مشارکت کارفرمایان، کارگران و نهادهای نظارتی در اجرای موفقیت آمیز این طرح اهمیت بسیار زیادی داره. پس اینکه امروز هم کنار برنامه خودتون صدای کار بودین، از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنم. نظر انتقاد و پیشنهادی اگر در خصوص این برنامه دارین میتونین از طریق سایت رادیو اقتصاد با آدرس radioeqtesad.ir مطرح بفرمایید، یا اینکه تماس بگیریم با شماره 24 ساعتی رادیو اقتصاد 2786-2098. از اینکه کنار ما بودین از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنم. تا هفته آینده و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه، طرح شادی میبخشه، مهد فرشه، مهد فرشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پارس، مهد فرش.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی.
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی،
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی،
جاله فضایی،
مشهد موجای آبی،
وایش سبوت آزادی،
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شادابی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
ای ماشین لباس شوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
خب اینم از سرای ایوانی، بریم
بریم ببینیم.
حالا میگم من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
وا
نیا
او وا
نیا.
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که قصیه، تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چیابا دوچرخه چیابا، همرکاب با فردای ایران.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
با دیدن امام موسی صدر به دنیای جدیدی پا گذاشت. با شاگردی سید عباس موسوی،
اسرائیل شر مطلق،
مسیر زندگیش را تغییر داد.
سید عباس هو بالنسبه لاله هو الهادی،
إلى هذا الطريق اللي أنا مشيته من هذيك اللحظة إلى اليوم، وهو الأستاذ اللي علمني وعلم مجموعة من الإخوان وعلم كثيرين، وهو اللي ربانا.
متولد شرق بيروت، پسر یک سبزی فروش که هر وقت به دنبالش بودن در زمین فوتبال پیدایش میکردن.
هم اکثر شيء كان هيك كتاب قراءه هوايته كان يلعب يحب الفوتبول.
خودش میگفت زندگیش با نام فلسطین عجین شده.
So I had a very early awareness of that because the Palestinians who were in our neighborhood.
در نوجوانی با رفتن به نجف تحصیلات حوزویش را آغاز کرد. وقتی برگشت مسئول سیاسی جنبش عمل در بقاع لبنان شد. جنبش عمل که تبدیل به گروه حزب الله شد، او عضو شورای رهبریش شد. پس از شهادت سید عباس موسوی با اجماع شورای رهبری، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شد. هنوز محاسنش سفید نشده بود که بار سنگین مبارزه او را پیر مقاومت کرد. رهبر انقلاب راهبرد اصلی را به او آموخت و کمک آموزشی ایران از حزب الله گروه نظامی پیچیده ساخت. اولین رویارویی سید حسن نصرالله به عنوان رهبر با صهیونیست ها عملیات خوشه های خشم و تصفیه حساب رژیم صهیونیستی بود. رژیم اشغالگر با مقاومت حزب الله به فرماندهی نصرالله مجبور به عقب نشینی شد. در سیاست جدی، در خانواده دلرحم و حلیم.
كنت معلقه فيه كثير، كنت كثير.
فرمانده‌ای که فرزندش را هم به خط مقدم مقاومت فرستاد و خودش هم خانواده شهید شد. سال 2000 رژیم صهیونیستی را پس از 15 سال مجبور به عقب نشینی از مزارع شبعا و جنوب لبنان کرد. یک پیروزی تاریخی که جایگاه سیاسی حسن نصرالله را قدرت بخشید. 6 سال بعد در جنگ تموز یا همان 33 روزه رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا به دنبال تغییر شکل لبنان با نام خاورمیانه جدید. صهیونیست‌ها با تجهیزات نظامی جدید از جمله تانک مرکابا آمده بودند. اما حزب الله به رهبری سید حسن نصرالله با اسیر گرفتن نظامیان صهیونیست و تاکتیک‌های پیچیده توانست هم ضربه کاری بزند، هم صهیون را مجبور به عقب نشینی کند و هم اسیر بگیرد.
انا سمعت انه احد المحللين السياسيين باسرائيل قال ثبت انه هن بيمشوا على العرب، يعني انه هن حمير وحزب الله يتبع عليه.
انتفاضه دوم فلسطینی ها که آغاز شد، سید حسن نصرالله با کمک به فلسطینی ها به حماس جان تازه داد. نصرالله با نصرت هایی که داشت محبوب جهان عرب شد. دشمنش او را رهبری ممتاز و جذاب خواند.
يعرف دائما حدود اللعبه وفي الحقيقه هو حقق انجازات لم يستطع اي خصم عربي اخر لنا تحقيقها.
نصر الله رجل لافت جدا، يجب ان نعرف احترام اعدائنا. كزعيم هو كاريزمي جدا.
و همه طوایف را با مقاومت همراه کرد. او حزب الله را از دسته به یگان و از یگان به نظامیان یک ارتش رساند. سید حسن نصرالله در این سالهای فتوحات قلب مجاهدان را هم فتح کرد.
یا سیدنا، یا حبیبنا، یا سید العشق والنزال، منك تعلمنا الشجاعة والإقدام، تعلمنا البسالة والبأس والعنفوان، فلا عدو يرهبنا ولا جحافل تزلزلنا، دعاؤكم لنا كما الأهل والإخوان.
با همسنگرانش هم پیمان و هم قسم تا آخر ماند و عزیز رهبرش شد. سید حسن نصرالله دبیر کل گروهی بود که نامش مقاومت لبنان بود، اما خط مقدم جبهه اسلام شده بود.
حزب الله پیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان میده. حزب الله اونجا مثل خورشیدی داره میدرخشه.